تفسیر قرآن کریم صوت شماره 256 سوره مجادله آیات 1-11.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. سلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعص ويملأ بالارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. سوره مجادله، سوره که 22 تا آیه داره، در مدینه نازل شده به مناسبت مسئله جدالی که در آیه اول اومده که حالا یه داستانی داره. نام این سوره شده سوره مجادله. در این سوره مدنی بعضی از قوانین مندرآوردی دوره جاهلیت مثل اون قانون زهار رو که نوعی طلاق در دوران جاهلیت بود رو مطرح میکنه و بحث نجوا که حالا نکاتی داره این موضوع، و در آیاتیش هم که بحث دشمن شناسی و تفکیک حزب الله از حزب شیطان و نکاتی سر رابطه با همین مقوله مهم دشمن شناسی. حالا وارد سوره میشیم و نکاتی که در این سوره هست. بسم الله رحمان رحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام برای همه و بخشایشگری خاص برای برخی، برای اونایی که از اون رحمت رحمانی خوب استفاده کردن، از رحمت رحمانی برای تحقق اهداف خداوند و خلیفه خداوند استفاده کردن. آیه 1: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. خداوند به تحقیق سخن زنی را که درباره شوهرش به تو مراجعه کرده بود شنید، و تشتکی الی الله، و به خداوند شکایت میکرد، که یعنی در واقع و تقاضای او را اجابت نمود. یک زنی بود، یک مشکلی براش پیش اومده بود، خیلی نالان به درگاه خداوند و اومده بود در پیشگاه رسول خدا مشکلش رو مطرح کرده بود، که حالا مشکلش چیه الان میگه. و الله یسمع تحاورکما، و خداوند گفتگوی شما را با هم میشنید، یعنی اصرار اون زن درباره حل مشکلش و اینکه تو ای پیامبر نشسته بودی و داشتی گوش میدادی به اینکه اون مشکلش چیه. ان الله سمیع بصیر، که همانا خداوند شنوای بیناست. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که در زمان جاهلیت یه نوع طلاق مرسوم بود بین مردها، چون اینا خصوصا این کفار و مشرکین مکه برای رسیدن به اهداف و اغراض خودشون، برای به دست آوردن منفعت‌ها و لذت‌هایی که مد نظر داشتن، اومده بودن دین حضرت ابراهیم رو و احکامش رو تحریف کرده بودن، به انحراف کشونده بودن، برای خودشون قانون سازی کرده بودن، احکام تراشی کرده بودن، قانون‌های مندرآوردی، مثل امروز که توی آخرالزمان اصلا یه جاهایی قرار داده شده برای تصویب قوانین، بعد این قوانین رو مثلا بیان بر اساس هواهای نفسانی و منفعت شخصی و منفعت حزبی و تصویب کنن. اون موقع هم اینجوری بود، اومده بودن قوانین دین حنیف ابراهیمی رو تغییر داده بودن به نفع خودشون. یکی از این قوانین یه قانونی بود به نام قانون زهار که در بحث طلاق مطرح میشد، که تو این نوع طلاق مرد حق داشت به همسرش بگه تو نسبت به من مثل مادرمه، یه همچین چیزی که یعنی دیگه با من امکان ادامه زندگی نداری، و طلاق با یه لفظ که این مشخصه اصلا طلاقی صورت نمیگرفت، نه حق و حقوقی از اون زن تأمین میشد، خیلی بیرحمانه حق و حقوق مثلا یک زن زیر پا گذاشته میشد و اون مردم برای هوسش این جمله رو میگفت و میرفت اونبال کارش و اون زن رو بینوا و بیچاره رها میکرد. یه قانون مندرآوردی خیلی ظالمانه بود که در هیچ عقلی نقلی هم ریشه نداشت، هیچ مبنایی هم نداشت. بعد یه همچین اتفاقی برای یک زنی در اون زمان افتاد و اون زن خیلی شاکی، خیلی ناراحت، اصلا در تنگنا، در اوج بیچارگی و بدبختی اومد پیش پیامبر که بله جوانی و سلامتی من رفته، حالا یه کودکانی دارم، اگر به شوهرم بسپارم کودکان رو ضایع میکنه، آدم ناصالحیه، صلاحیت نداره، اگر این کودکان رو نزد خودم بگیرم هیچ حق و حقوقی که به من داده نشده پیش من از گرسنگی و فلاکت میمیرن. اصلا یه تنگنای بسیار شدیدی برای اون زن پیش اومده بود. اون زن اومد پیش پیامبر این موضوع رو مطرح کرد که اینجوری منو با این حکم جاهلی تو تنگنا و بیچارگی قرار داده، و طولی نکشید که این آیات نازل شد و دستور داد که طبق آیات بعدی که باید شوهر اگه یه همچین طلاقی رو اقدام کرد براش اصلا کفاره بده، باطله که هیچ، باید یه کفاره سنگینم بده، مثلا آزاد کردن برده، چون توی اسلام برای قتل غیر عمد، برای سوگند نابجا و برای همین قانون زهار حکم آزاد کردن برده داریم که ادامه آیات میگه یا 2 ماه پی در پی روزه یا اطعام 60 فقیر، که این حکم نازل شد و که البته طبق نقل‌های تاریخی مرد اومد گفتش که اگر من میخوام این حکم رو اجرا کنم نمیتونم، من توان 2 ماه روزه پشت سر هم ندارم، پولی هم ندارم که برده ای رو بخرم آزاد کنم، حتی در این حدم که 60 فقیر رو اطعام کنم هم پول ندارم، که طبق نقل‌های تاریخی پیامبر این مبلغ کمی رو به او کمک کرد در حدی که بتونه 60 فقیر رو فقط در حد خیلی معمولی اطعام کنه، که اون رفت با اون پولی که پیامبر به او داد اطعام اون 60 فقیر رو انجام داد و خلاصه این موضوع فیصله پیدا کرد. یعنی هم اون زن از اون بیچارگی و درماندگی نجات پیدا کرد، هم اون مرد تنبیه شد، هم جالب پیامبر فضایی رو ایجاد کرد برای اینکه تنبیه اون مردم راحت انجام بشه. یعنی قوانین اسلامی اینجوریه که نقش تربیتی بیشتر داره. که داستان خلا خلاصه اینه. آیه دو، الذین یظاهرون منکم من نسائهم، کسانی که از شما نسبت به همسرانشان ظهار میکنند، یعنی همین کلمه رو میگویند، انت علیک زهر امی، که یعنی تو نسبت به من به منزله مادرم هستی، ما هن امهاتهم، آنان هرگز مادرانشان نیستند. مگه با یه لفظ یه آدمی میشه مادر؟ همسر انسان به انسان محرمه به صورت سببی، به صورت ازدواج، ولی مادر محرم انسان به صورت نسبی، یعنی به خاطر نسبت مادر فرزندی، که اصلا حکم این دوتا خیلی فرق میکنه. محرم نسبی کجا، محرم سببی کجا؟ بعد اینجا خداوند میفرماد مگه با یه لفظ شما میتونید محرم سببی رو تبدیل کنید به محرم نسبی که مثلا احکامشو تغییر بدید؟ رو هوا. احکام الهی باید ریشه در یک واقعیت عینی بیرونی داشته باشه، با یک حرف و لفظ و باد هوا که چیزی حاصل نمیشه. تمام احکامی که توی دین ما هست، احکام اسلامی اینجوریه، در عالم بیرون منشأ یه اثریه، یه اتفاقیه. ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، چرا که مادرانشان تنها کسانی هستند که آنها را به دنیا آوردند. و انهم لیقولون منکرن من القول و زورا، و آنان حقیقتا سخن زشت و باطلی میگویند، خیلی بیجا کردن نشستن احکام تراشی میکنن برای منفعت جویی و لذت طلبی خودشون. البته و ان الله العفو غفور، و همانا خداوند بخشنده آمرزشگر است. یعنی اگه شما از این مسیر باطلتون برگردید، البته راه بازگشت و توبه و پذیرش هم بازه، خداوند میبخشه. آیه 3، والذین یظاهرون من نسائهم، و کسانی که همسران خود را ظهار میکنند، یعنی اینجوری طلاق میدن، ثم یعودون لما قالوا، سپس از گفته خود باز میگردند، فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا، کفارش اینه که باید پیش از تماس با همسرشون با هم برده ای را آزاد کنند. ذالکم توعظون بهی، که این دستوری است که به آن اندرز داده میشوید، و الله بما تعملون خبیر، و خداوند به آن چه انجام میدهی آگاه است. این یه دونه برای کفاره. حالا دو تای دیگه، آیه 4، فمن لم یجد، پس کسی که توانایی نداشته باشد، یعنی برای آزادی برده، خب چون یه هزینه سنگینی داشت دیگه، فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا، دو ماه پیاپی قبل از این که تماسی بگیرد روزه بگیرد، روزه دو ماه پی در پی، خب خیلی سخت بود اینا. فمن لم یستطع، پس کسی که این را هم نتواند، فاطعام 60 مسکینا، پس 60 مسکین را اطعام کند. ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله، و این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید، و تلک حدود الله، و اینها مرزهای الهی است، و للکافرین عذاب علیم، و کسانی که با آن مخالفت کنند عذاب دردناکی دارند. اینا حدود الهیه، خط قرمزای الهیه، بخواید اینا رو رد کنید اصلا باتون شوخی نداره، چون دیگه یعنی خیلی دیگه گستاخی، خیلی دیگه پرده دری، خیلی دیگه افسار گسیختگی. که خلاصه اینجوریه. حالا اینجا خداوند در رابطه با این حکم جاهلی میگه، به صورت نمونه خداوند متعال داره مطرح میکنه، هر جایی هر حکمی بخواد به صورت جاهلی من در آوردی، به صورت منفعت جویانه، لذت جویانه، تو هر جامعه‌ای، مثلا امروز که ما بحث نظام‌هایی رو داریم که اصلا یه بخشیش بخش‌های قانون‌گذاری قوه مقننه و اینا هست، بخوان این نکته‌ها رو رعایت نکنن، خیلی براشون گران تموم خواهد شد. در قیامت صغرا، در پیشگاه امام زمان، در قیامت کبرا، در پیشگاه خود خداوند، اصلا اینا رو حساب کشی میکنن. شما نشستید قانونای من در آوردی تصویب کردید، مگه این همه در قرآن نداشتیم؟ در سوره احزاب داشتیم همین بحث قانون ظهار رو، اینجا در سوره مجادله ما به صورت نمونه، به صورت مستاقی مطرح کردیم که در زمان گذشته افرادی بودن قوانینی رو من در آوردی تصویب کردن برای منفعت و لذتشون. شما ها نشستید همون راهو رفتی، کسانی که میشینن قانونهایی رو توی دستگاههای منفعت جویانه و حزب گرایانه و اینا میشینن تصویب میکنن، دقیقاً یعنی این آیات رو گذاشتن زیر پا، با لگد رفتن روش بدون تعارف، بعد پس فردا در عصر ظهور، در عرصه قیامت اینا رو حاضر میکنن در اون دادگاهی که اینا اصلا باور ندارن و جدی هم نگرفتنش، میگن مگه قرآن نخوندید که اونجا مردم زمان قرآن احکامی رو به نفع خودشون اومدن تصویب کردن من در آوردید، چرا همون راه رفتید؟ چه جوابی خواهند داشت؟ هیچ، فقط عذاب جهنم. ولل کافرین عذاب علیم. آیه 5، ان الذین یحادون الله و رسوله، همانا کسانی که با خدا و رسولش دشمنی میکنن، همینا که تو این آخر زمان میشینن قانونای منفعت جویانه و لذت جویانه و حزب گرایانه و اینا تصویب میکنن، جز و همینانا، دقیقاً اینا کبتو کما کبت الذین من قبلهم، خار و ذلیل شدن آن گونه که پیشینیان خار و ذلیل شدن. یعنی اصلا خداوند تو هیچ برهه‌ای از زمان شوخی نداره، این آیات رو فرستاده هر کس در هر زمانی زیر پا بذاره، مثل گذشتگان به عقوبت همونا دچار خواهد شد. و قد انزلنا آیات بینات، و ما آیات روشنی را نازل کردیم، ولی الکافرین عذاب مهین، و برای کافران عذاب خارکننده است. آیه قبل عذاب علیم، این آیه عذاب مهین. فرق این دوتا چیه؟ عذاب علیم یعنی عذابی است که شاید خیلی سنگین نباشه اما خیلی درد داره، اما این عذاب مهین که انتهای آیه 5 اومده، یعنی شاید خیلی دردم نداره، شاید خیلی سنگین سنگین هم نباشه، عذاب علیم، عذاب عظیم اینا نیست، ولی عذاب خار کننده است. خداوند میفرماید کسانی که میشینن احکام تراشی میکنن به نفع خودشون و حزبشون و نزدیکانشون و سودشون و لذتشون، اینا براشون عذاب مهینه. چرا؟ چون اینا احکام الهی رو به تمسخر گرفتن، خار کردن. خداوند آیه نازل کرده، این همه اولیاء الهی برای اینکه این آیات بدون تحریف و انحراف به دست ما برسه خون دل خوردن. بعد ما خیلی راحت میشینیم تو یک جایگاهی که مثلا حالا صلاحیتش هم نداریم، برای خودمون و نزدیکانمون و همحزبیامون و افراد فاسد مفسد کنارمون میشینیم قانون تصویب میکنیم. خب وقتی که ما اینجوری میشینیم آیات الهی رو که به این زحمت به دست ما رسیده خار و ذلیل میکنیم، زیر پا لگد مال میکنیم، معلومه که للکافرین عذاب مهین. خیلی این آیات مهمه. حیف که ما توی جامعهمون قرآن رو تشریفاتی نگاه میکنیم. آیه 6: یوم یبعثهم الله جميعا، که در آن روز خداوند همه آنها را برمیانگیزد، و ينبئهم بما عملوا، و از اعمالی که انجام داده اند با خبر میسازد. احصاه الله و نسوه، اعمالی که خداوند حساب آنها را نگاه داشته و آنها فراموشش کردند. چقدر قشنگ داره قرآن دقیق میگه. یادتونه 10 سال پیش 20 سال پیش نشستید این قانون رو تصویب کردید؟ نه، یادمون رفته. کی، کجا، کدوم؟ فیلمشو بیار ببینیم، متونی که تو این تصویب قانون نوشته شده و امضا شده و مهر شده اونا رو بیار ببینیم، اصلا یادش رفته. ولی خداوند میفرماید اعمالی که خداوند حساب آن را نگه داشته و آنها فراموشش کرده. اصلا انگار همین امروز با توجه به شرایط امروز ما برای ما نازل شده. این آیات بعد وقتی که میخوان مجلس را بندازن قانون تصویب کنن، اولش خونده بشه، ترجمه بشه، تفسیر بشه، تفهیم بشه. یه قاری خوش صدا بیارید 4 تا آیه بهشت بخون و احسن طیب الله انفاسکم صدق الله العلی العظیم. خب بریم ببینیم حالا چی تصویب کنیم خوش به حالمون بشه. والله علی کل شیء شهید، و خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است. که باورش یه خورده برام سخته که هر کاری دلمون میخوایم میکنیم. آیه 7: الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آیا نمیدانی که خداوند آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است میداند؟ ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، که هیچگاه سه نفر با هم نجوا نمیکنند مگر اینکه خداوند چهارمین آنهاست. ولا خمسه الا هو سادسهم، و هیچگاه پنج نفر با هم نجوا نمیکنند مگر اینکه خداوند ششمین آنهاست. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، و نه تعدادی کمتر و نه بیشتر از آن مگر اینکه او همراه آنهاست هر جا که باشند. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، سپس روز قیامت آنها را از اعمالشان آگاه میسازد. ان الله بكل شيء عليم، چرا که خداوند به هر چیزی داناست. در کافی جلد 8 صفحه 179 یه روایتی است از امام صادق علیه السلام در رابطه با همین آیه، میفرماید قال نزلت هذه الايه، این آیه نازل شده درباره اون تعدادی که با هم جمع شدن یک صحیفه ملعونه رو امضا کردن که ما بعد از پیامبر نمیگذاریم خلافت دست حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام یعنی خلیفه مد نظر حضرت رسول بیفته، که اینجا فلانن و فلانن و ابی عبیده الجراح و عبدالرحمن ابن عوف و سالم مولا ابی حذیفه و المغیره ابن شعبه 1 2 3 4 5 6. و در ادامه روایت میفرماید آنگاه که میان خود عهدنامه نوشتند و توافق کردند و پیمان بستند که اگر پیامبر، که البته اینجا یعنی اسم آوردن، در گذشت خلافت و نبوت هرگز در بنی هاشم نباشد، و خدای عزوجل این آیات را درباره آنها نازل کرده. در ادامه روایت که چند تا نکته میگه، بعد به اینجا میرسه که شاید تو نظر داری که روزی باشد که مانند آن روز باشد که این عهدنامه نوشته شد، یعنی در شومی و در بحث اون توطئه گری، و شاید تو نظر داری روزی به شومی این روز باشد جز روزی که حسین علیه السلام کشته شد، روز عاشورا. یعنی اگر بخوای در کنار شومی این روز یک روز دیگر رو نام ببری، فقط میشه روز عاشورا رو نام برد. در علم خدای عزوجل چنین گذشته و همون را به رسول خدا اعلام کرد که چی؟ که هرگاه آن عهدنامه نوشته شد، حسین علیه السلام کشته میشود و حکومت از دست بنی هاشم بیرون میرود، و همه اینها شد و تحقق پیدا کرد. که این آیه در مورد اوناست، اون صحیفه ملعونه، اونو نوشتن که خلافت حضرت امیر علیه السلام غصب شد و اون اتفاقات برای حضرت زهرا سلام الله علیها، برای امام حسن علیه السلام، و دیگه کشید دیگه به شهادت امام حسین علیه السلام در عاشورا. که این آیه برای اوناست و برای هر کس که اینجوری میشینن توطئه میکنن و ایمان ندارن به خداوند که حاضر و ناظره، و ایمان ندارن به دادگاه قیامت که جدیه. قشنگ یه نمونه تاریخی هم خداوند مطرح میکنه برای اینا که میشینن یه گوشه قانون تصویب میکنن، یه گوشه توطئه گری میکنن، یه گوشه فساد سیاسی، یه گوشه نقشه کشی های سیاسی. خداوندم تو اون جلسه داره قشنگ همه اینا رو میبینه و مینویسه. بعد مدتی هم که شما فراموش کنید، باز فیلمشو میذاره واسهتون پخش میکنه. یکی از نامهای قیامت یوم مشهود، یعنی روزی که خداوند فیلم این توطئه گرا رو میذاره همه میبینن. آیه 8: الم تر الى الذين نهوا عن النجوا، آیا ندیدی کسانی را که از نجوا نهی شدند، ثم یعودون لما نهوا عنه، سپس به کاری که از آن نهی شده بودند باز میگردند، و یتناجون بالاسم والعدوان والمعصیه الرسول، و برای انجام گناه و تعدی و نافرمانی رسول خدا به نجوا میپرداختند، و اذا جاءوک، و هنگامی که به نزد تو میآیند، حیوک بما لم یحیک به الله، تو را تحیتی میگویند که خداوند به تو نگفته است، خیلی منافقانه، و یقولون فی انفسهم، و در دل میگویند لولا یعذبنا الله بما نقول، چرا خداوند ما را به خاطر گفته های من عذاب نمی کند، به خاطر این نقشه کشی ها، این زیرابی رفتن ها، این رفتارهای منافقانه، چرا خداوند ما را عذاب نمی کند؟ حسبهم جهنم، که خداوند بعدش هم میفرماید جهنم برای آنان کافی است، یسلونها، که در آن وارد میشوند، یعنی برای سوختن و بریان شدن، فبئس المصیر، و چه بد سرانجامی است. تو آیه قبل خداوند فرمود هر چند نفر با هم نجوا کنند خداوند نزد اونها حاضره، اینجا حالا نمونه ای از این نجواها رو میگه، یه عده‌ای مینشستن بر علیه پیامبر توطئه، بعد پیامبر که وارد میشد به اینا، اینا برخورد میکردن به پیامبر، اصلا تحیتی میگفتن که خداوند اینجوری تحیت و خوش آمدگویی برای پیامبرش نگفته، به به رسول خدا و سلام علیکم، ما نوکر شماییم، ما مخلص شماییم، حالا چند دقیقه پیش داشت نقشه میکشید، پیامبر که میبینن چنان به به و چهچهی میکنن که خداوند میفرمان من اینجوری به تو نمیگم، ببین دیگه اینا چقدر منافقن، بعد تازه میرن تو دل خودشون هم میگن ای چقدر ما قشنگ نقشه کشی کردیم و اینا، اصلا هیچ آتیشی هم از هیچ جا نیومد، بعد خداوند میفرماد حالا مهلت دارید، بالاخره خداوند سنت مهلت دهی داره دیگه، این همه تو آیاتش گفته بابا ما سنت مهلت دهی داریم توی عالم، این سنت مهلت دهی شما رو مغرور نکنه، فریب نده، دوچار سوء برداشت نشه، بر بی ایمانی شما که هست نیفزاید، این مهلت که تموم بشه حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر، قضیه کاملا روشنه، نشستن نجوا میکنن به گناه، دشمنی، معصیت رسول، بعد تازه دوچار خوشخیالی هم هستن. آیه 9، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا تناجیتم، هنگامی که نجوا میکنید، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت رسول، به گناه و تعدی و نافرمانی رسول نجوا نکنید، و تناجوا بالبر و تقوا، و به کار نیک و تقوا نجوا کنید، شما که میخواید حزب تشکیل بدید، شما که میخواید گروه تشکیل بدید، شما که میخواید یه گوشه بشینید با هم دیگه جیک جیک کنید، خب بیاید مساقش رو یه چیز خوش عاقبت قرار بدید، شما که میخواید یه کار تیمی کنید، چرا میرید توی یک فضای آلوده و بد عاقبت کار تیمی تون انجام میدید، بیاید بلبر و تقوا، نیکوکاری، تقوا پیشگی برای رشد جامعه، منافعتون، لذت هاتون نترسید، اینجا هم تامین میشه و بلکه خیلی بیشتر، یعنی خداوند باز داره اینجا اون امیال طبیعی رو که در انسان ها هست هدایت میکنه برای که بندازن تو مجرای صحیح، چون شیطان یکی از تکنیکاش همینه دیگه، اون امیال طبیعی رو که خداوند در انسان ها قرار داده میندازه تو مجرای غلط، انسان مواجه میشه با مجرای صحیح و مجرای غلط، بعد اینجاست که انسان باید تصمیم بگیره، امتحان یعنی این، میل طبیعی یه دوراهی مجرای صحیح، مثلا خوش عاقبته اما اولش ممکنه خیلی سود نداشته باشه، یه مجرای غلط بعد عاقبته اما اولش ممکنه سود داشته باشه، خب کدوم انسان انتخاب میکنه؟ آدم عاقل و سالم میره سر اون خوش عاقبته ولو اولش خیلی سود نداشته باشه، آدم مریض میره سراغ اون بد عاقبته که به اون سود اولیاش برسه، آدم بی عقل همینه دیگه، حضرت امیر علیه السلام میفرماد حد عقل اینه که انسان به عاقبت کارها نظر داشته باشه، واتقوا الله الذی الیه تحشرون، و تقوای اون خدایی رو پیشه کنید که همگی نزد او جمع میشوید، در محضر او محشور میشوید، در دادگاه او حاضر میشید، دادگاهی که قاضی و شاهد یکیه. آیه 10، انما النجوا من الشیطان، این از تو جز این نیست که نجوا تنها از سوی شیطان است، یعنی شیطانه که شما رو وادار میکنه به این که این میل طبیعیتون رو بندازه تو چه مسیری، لیحزن الذین آمنو، که با آن مؤمنان غمگین شوند، یعنی شما یه نقشه، یه توطئه بر علیه جبهه حق، بر علیه پیامبر خدا بکشید، باعث زیان زدن به مؤمنان، غمگین کردن اونها بشید، و البته ولیس بزارهم شیئا، ولی هرگز نمیتواند هیچ گونه ضرری به آنها برساند الا باذن الله، جز به فرمان خدا، یعنی اونجایی که فقط با حکمت الهی تعارضی نداره البته ممکنه یه ضربه ای برسه، چون خداوند توی این عالم یه فضایی رو قرار داده برای انتخاب و اختیار دیگه، انسان مختار، خب اگه هر ضربه ای بخواد بزنه خداوند جلوشو بگیره که دیگه اختیار معنا نداره، دیگه ظلم و جرم و جنایتی تو این دنیا صورت نمیگیره، همه باید برن بهشت، یزید و شمر هم باید برن بهشت، ولی یه جاهایی خداوند با حکمتش مشکلی نداره، با اون تقدیری که از ازل نوشته ضرر و زیان ها میرسه، ولی به اذن الله، تا اونجایی که البته با حکمت خداوند در تعارض نباشه، ولی غیر از اون نمیتونن به شما ضرری برسونن، خیلی از ضررها و زیان ها هست به ما میخواد برسه، توسط خداوند، توسط خلیفه خداوند جلوگیری میشه، ممانعت میشه، هزار تا تیر داره سمت ما میاد 999 تاشو امام زمان ما میگیره، یه دونش به ما میخوره، اونم فقط برای اینکه خیلی خوابمون نبره، یه ذره بیدار بشیم. تو اون نامه‌ای که امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به شیخ مفید نوشتن همینو متذکر شدن دیگه. امام زمان ببینید چجوری شیخ مفید رو مورد عنایت قرار میدن. اینجوری نوشتن به شیخ مفید که للاخ سدید و ولی رشید از شیخ المفید. چقدر زیبا، اصلا قبطه برانگیز. امام زمان آدم با آدم اینجوری بنویسه، اون برادر مطمئن قابل اعتماد راست و درست و دوست رشد یافته شیخ مفید که اونجا فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، که ما در مراعات حال شما کوتاهی نمی کنیم و هرگز شما را از خاطر خود محو نگردانیم، شما را فراموش نمی کنیم، چه اگر در حق شما نسیان و اهمال از طرف ما واقع شود، هر آینه شما را آزاری رسد که در آن دشمنان دست تعدی و ظلم و تفریط و ستم بر شما دراز کنند و خلاصه همتون رو نابود کنند. یعنی خیلی از نقشه ها و توطئه ها در سمت ما میاد توسط خداوند، توسط امام زمان ما از ما دور میشه، هزار تا تیر میاد 999 تاش اذن الهی بهش تعلق نمیگیره، از ما دور میشه، یه دونش الا به اذن الله به ما میخوره، اونم برای بیداری ما، برای تنبه ما، برای اینکه خیلی توی خواب سنگین فرو نریم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، پس مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنن، که قبلا هم بارها گفتیم توکل حد نصابش اون کفش یعنی نترسیدن، یعنی بدون ترس با تکیه به بالاترین قدرت نظام هستی برن جلو. مؤمنان باید اینجوری باشن، نگاه نکنید دشمن میشینه بر علیه شما نجوا میکنه، در گوشی با هم حرف میزنن، توطئه میکنن، نقشه میکشن، اینا رو اصلا توجه نکنید. خیلی از اینها میخواد آسیب هایی برای شما ایجاد کنه، ما جلوشو میگیریم. اگر تیغ عالم به جنبت ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدای. و آیه 11، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا، هنگامی که به شما گفته شود مجلس را وسعت بخشید، یعنی به تازه واردها جا بدید، پس وسعت بخشید یعنی بهشون جا بدید، یفسح الله لکم، که خداوند برای شما وسعت میبخشد، یعنی در بهشتش به شما وسعت میده، به شما جایگاه میده. و اذا قیل انشزوا فانشزوا، و هنگامی که گفته میشود برخیزید، برخیزید. یه آدابی رو یاد میده در رابطه با اون مجالسی که هستن، حالا اینجا بحث نجوا و در خلوته، یه آدابی برای جلوت، برای موقعی که همه حالا توی مجلسی جمع شدن. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، که خداوند کسانی را که ایمان آوردند و کسانی را که علم به آنان داده شده، علم حقیقی، علم نافع، اون العلم نورون، خداوند دلهای اینها رو به اون نور حقیقی علم نورانی کرده، درجات عظیمی میبخشد خداوند، هم به مؤمنان هم به عالمان. البته اون علمی که انسان رو به ایمان برسونه دیگه، اون علم نافع، علم حقیقی، نه اون علمی که بیشتر در خدمت جبهه ابلیس باشه، اون علمی که انسان رو بیشتر بنده کنه. درجات داده، یعنی خداوند داره درجات میده، در بهشت درجات هست. امام صادق علیه السلام به یارانشون، به شیعیان خوب میفرمودن شما همتون اهل بهشتی، اما فتنافسوا فی درجات، در درجات بهشتی با هم دیگه مسابقه بذارید، درجاتی که یه دونش نسبت به بالایش خیلی تفاوت داره. ما تو این دنیای عادی و معمولی خودمون که نگاه میکنیم، مثلا یه نفر بالا شهر پایین شهر، برای ما خیلی موضوعیت داره، همه دوست دارن از یه منطقه محروم برن مثلا به یه منطقه خوب و قوی یک شهر اونجا زندگی کنن. حالا تو بهشت که اصلا یک درجهش نسبت به یه درجه بالاتر خودش اصلا خیلی متفاوته، که خداوند اینا رو، انسانهای مؤمن، انسانهای صاحب علم حقیقی رو درجات داده. و الله به ما تعملون خبیر، و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است. که تا همینجا بحث نجوا و بحث خلوت و جلوت و یک فرهنگ سازی بود برای این بی ایمان هایی که نشستن پشت سر پیامبر توطئه کردن برای قصب خلافت خلیفه بعد از او، و خلاصه درسی برای همه انسان ها که میشینن بر علیه جبهه حق نقشه میکشن، سیاسی کاری میکنن، توطئه گری میکنن. آیاتی است که در رابطه با بحث نجوا، حالا در ادامه آیات خداوند یه نمونه ای رو مطرح میکنه در رابطه با همین نجوا، که یکی از فضائل فوق العاده عالی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، آیه ای که تنها کسی که از ازل تا ابد بهش عمل کرد فقط حضرت امیر علیه السلام بود، که اینم یکی از اون فضائل اقیانوس بی انتهای فضائل حضرت امیره، که ان شاء الله در ادامه بهش میرسیم، که ان شاء الله خداوند دلهای همه ما رو ظرف این قرآن قرار بده، مؤمن به این آیات قرار بده. اگر در یه جامعه، در یه فضای بزرگی قرار گرفتیم که باید قرار بگیریم، در فضاهای سنگین سیاسی اقتصادی، در بحث اجرا، قانونگذاری، قضاوت، اینا به گونه ای عمل کنیم که این قرآن پس فردا شفیع ما باشه، نه شاکی ما. روایات متعدد داریم، قرآن در قیامت یا شفیع یا شاکی، و هر دو هم ازش پذیرفته میشه، که انشالله در عصر ظهور و عرصه قیامت این قرآن شفیع ما باشه، نه شاکی ما، به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین معصومین، و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای